برنامه داشته باشه، بی برنامه نباشه. خب عرض می کنم که این حدیث، حدیث 4 باب 2 کتاب العلم هست. به نظر می رسه که جمع اینها کمال آورد، به تنهایی کمال آور نیست، با واو هم عطف شده نه با او. اگر با او بود یکی از اینها هم کمال آور بود. و داره یعنی فقیه باید اهل تدبیر باشه، فلمه یعنی اهل حزینه کردن در راه خدا باشه. به هر حال همیشه دین مداری حزینه داشته، حزینه داره، الان هم حزینه داره. حزینه اش این است که فستقیم کما امر و من تاب معک، باید استقامت داشت و در این مسیر صبورانه، اصلا صبر هزینه کردن در راه دین هست. خب ورود در بحث قاعده لا ضرر داشته، گمان نمی کنم که در بین قواعد فقهی به اندازه که برای قاعده لا ضرر نوشته شده برای دیگر قاعده اینقدر مطلب نوشته باشه. چیزی باقی نمانده که در این عرصه کار نشده باشه، گرچه استنباط از این قاعده بسیار مهم. قرار شد که فصل اول پیرامون تاریخ القاعده باشد، فصل دوم پیرامون مدرک القاعده. مدرک قاعده لا ضرر توائف من الروایات، اهمها قضیت و ثمرت ابن جندب که هم شیعه نقل کردند و هم اهل سنت. شنیدید رسائل آخر بحث براءت بحث کرده، مرحوم آخوندم همینطور، داستان سمره داستان معروفی مزاحم انصاری بود به بهانه اینکه این سموره یک درخت خرمایی در چهار دیواری شخص انصاری داشت، وقت و بی وقت سر زده به بهانه آب دادن به خرماش وارد خانه شد. حق داشت مذهب ساری که گله کنه، بگه من ناموسم اینجا زندگی میکنم، یک خبری بده وقتی میاد. گفت نخله خودم هست و اصلا نیازی به اجازه گرفتن ندارد و پیامبر هم هر چه اصرار کرد فایده نکرد. سرانجام فرمود برو و این نخله رو از بیخ و بن بکن، رغم به ها وجه صاحبه، او را بزن به صورت صاحبش، پس خون بزرم تو آدم مزاری هستی، میخوایی ضرر به مسلمان ها بزنی، تو این دین حکمی که ازش اضرار بر مسلمی بر بیاد تشریع نشد. خب این داستان ثمره. راجع به ثمره هم که تعبیر درستش ثمره نه ثمره، ضبطش چنینه، به فتح سین و ضم المیم. پرونده سیاهی در عمرش داره. اولا هیچ دلیلی اگر بر فسق این نامرد نبود، همینکه اینجور در مقابل پیغمبر اکرم خیر سری می کند، لکفا له رزالتا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. ولی پرونده های ننگین دیگری هم داره. یک، معاویه 400,000 درهم به او داد که بیاد و بگوید که این آیه شریفه و من الناس من یسری نفسه ابتقاء مرضات الله، که شأن نزولش حضرت مولا علی علیه السلام هست. بگه شأن نزولش معاویه است. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و هو علی الخصام. این که شأن نزولش معاویه است، بگه شأن نزولش امیر المؤمنین علی. شرح ابن عبد الحدید جلد 1 صفحه 361. این یک پرونده ننگین. پرونده ننگین دیگرش قتل الابریا هست. در زمان زیاد ابن ابی جانشین مسئولیت ریاست شهربانی بصره را داشت و او را جانشین خودش هم کرد. تاریخ میگوید 8,000 شیعه کشت. این پرونده ننگین دوم ثمره. قیل به این که در حادثه جانگداز عاشورا هم کانت شرطت عبید الله بن زیاد بود، ولیکن همه مورخین گفتن که یا این 58 هجری مرده یا 59 هجری، فوقش گفتن 60 هجری. اصلا در حادثه عاشورایی نبوده، اگر زنده می بود مثل اونا جنایت می کرد. پس بنابراین باید دقت کرد در این مطلب. دیدم در برخی از این کتاب هایی که عرض می کنم که در رابطه با لا ضرر نوشته شده، مثل این تقریبی که از درس حضرت آقای سبحانی نوشته شده تو پاورقی، گفته که بله در جنایت کربلا هم بوده، اما تاریخ میگوید که سال 60 به درک واصل شده این عنصر خبیث جنایتکار. خب قضیه سمرت ابن جندب هم در منابع شیعی آمده هم در منابع اهل سنت، اما در منابع شیعی اول جایی که ذکر شده من لا یحضر جناب شیخ صدوق است. عرض می کنم که من لا یحضر مرقوم بفرمای جلد 3 باب الحریم می شود صفحه 59 حدیث 208. جلد 3 کتاب جدید هم همین باب الحریم. وسائل جلد 25 کتاب احیاء الموات باب 12 حدیث 1. من تقاضا می کنم که بله جلد 25 صفحه 427 تقاضا می کنم ببینید، مراجعه کنید به این حدیث و اکتفا هم نکنید در سلسله سند با آن که گوینده می گوید، حداقل یک کتاب رجالی. جامع الرباط کتاب رجالی جامعی هست، دو تا چاپ هم داره، یکی چاپ دو جلدی که خیلی ریز نوشته شده، یکی چاپ 8 جلدی که خیلی چشم نواز و تحقیق زیادی حواشی قابل استفاده هم داره. به هر حال حد اول این کتاب دم دستتون باشه، فرصت بیشتر کردید. معجم رجال حدیث. خب الان حدیث شیخ صدوق را میخوانیم. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن از سیقل. سند جناب شیخ صدوق به حسن سیقل سند درست، ولو در این سلسله سندش علی ابن حسین سعدآبادی هست. علی ابن حسین سعدآبادی لم یوثق صریحاً توثیق نشده، اما اماراتی هست که بر اساس این امارات نقول و بلساقته. یک، او از مشایخ قمیدینه، قمی های وسواسی که ملاک عدالت و فسقشون این بود که این آدم درست موثق حدیث نقل میکنه یا نه. به هر حال قضا مساعد بود که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو تبعید کرد. قضا مساعد بود. اون وقت این قمی ها او را به عنوان شیخ حدیثیشون قرار دادن و بزرگانی مثل مرحوم کلینی، مثل فقیه زراری بهش اعتماد کردن. بارها گفتیم، بازم محضرتون میگیم که ما در توفیق خودمون رو تنها در بند نجاشی و کشتی نباید قرار بدیم. اگر اونها گفتن ثقتون، ثقتون، اما اگر اونها نگفتن ثقتون، اینها را از حیثیت بیاندازیم، از اصحاب اجماع هستن یا نیستن، از مشایخ اجازه هستن یا از مشایخ اجازه نیستن و امثال ذلک، از قرائنی که میشه رساقتشون رو به دست آورد و روایت الاجلا از شخصیتی این میتواند امارت من امارات رساقه باشه. مسایخ بلاواسطه، این شاهد سوم. شاهد سوم توصیر عام کامل و زیارات رو داره. کامل و زیارات مسئله مشایخ بلا واسطه رو قطعا میگیره، چون اولش گفته من از ثقات نقل میکنم. کامل و زیارات ابن قولبه مؤلفشه، مرد بسیار بزرگیه، استاد شیخ مفیده، انشاءالله مشرف شدید یا خواهید شد کاظمه، همون اولی که وارد میشی در مقبره اول، مقبره شیخ مفید است و جناب ابن قولبه. پس این شواهد به ما میگوید که علی ابن حسین سعدآبادی موثق. ان علی عبیدت الحزا، علی عبیده حزا اسمش زیاد ابن عیسی، حزا هم یعنی کفاش، ثقتون، روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله، کان حسن المنزله عند آل محمد، زامل ابی جعفر الى مکه. این خیلی مهمه. یه مرتبه زامل فی زمان نهازا فوقش تا ساعت هواپیما سوار، اما زامل من مدینه الى مکه فی چهار روز با حضرت بوده. و اگر کسی اهل گرفتن باشه میگیره، گاهی در سفر چیزهای اتفاق میفته که در حضر گیر آدم نمیاد. غزالی واعظی از وعاظ ری بوده و این احیاء العلوم و امثال ذلک نشان دهنده این است که در این عرصه ها فضلی داشته. عالم بزرگ اون عصر جناب سید مرتضای رازی سنی هم بوده. غزالی وقت میگیره از سید مرتضا راهش نیست، میگه من رو چه کار به این واعظ، راهش نیست. تا اینکه در سفر حج سید مرتضا از قافلش باز میماند و میره توی کاروانی، تصادفاً میبینه که توی این کاروان غزالی هست. میره دیگه غزالی بختش میبره. غزالی تو آسمان میگشتم، تو زمین پیدا کردم، وقت گرفتم، به من ملاقات ندادی. گفت حالا هرچی بوده شده، اما من اینجا یک ساعت با تو حرف میزنم، خواهش میکنم که توی یک ساعت فقط گوش بده. اگر حرفم حرف حساب بود بپذیر، اگر حرف حساب بود مثل گذشت دیدی که حرف حساب به تعبیر خودت نیست نپذیر، مثل گذشت. خوب باشه، یک ساعت با صحبت کرد، از پیش او رفت. میگن غزالی در این آخرین سفر تشیع شیعه شد با همین استدلال های جناب سید مرتضا و دیگه فرصت تصحیح کتاب های خودش رو پیدا نکرد. میخوام بگم این زامل ابا جعفر که میگن این چیز کمی نیست، چند روز محضر امام باقر رو در کرد، این ابی عبیده حضا و اسمش. قال ابو جعفر علیه السلام کان لسمرت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان. حائط یعنی چار دیوار. فکان ازا جا الى نخلت نظر یا ینظر الى شیء من اهل الرجل یکرهه الرجل، سرزده وارد می شد و ناموس این فرد انصاری در امان نبود. ملاحظه فرمایید که فکان این ینظر الی شیء من اهل رجل، این رجل بیان نشده. روایت مرحوم کلینی این رجل رو بیان کرده که این رجل کان انصاری یا قال. فذهب الرجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فشکا فقال یا رسول الله ان الثمره يدخل علی بغیر اذن. ثمره بی اجازه من وارد میشه. فلو ارسلت الیه فامرته ان یستعجل، دستور بدیدی که رو بسید پیشش بیشتیدی لاغل یا الله بگه اجازه بگیره من بتونم جمع جور کنم خانواده رو، حتی تأخذ اهلی هزرها منه. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه احضار الشر فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك چیکار کردی که این فرد انصاری ازش شکایت میکنه و یقول یدخل به غیر اذن فترا من اهله ما یکره من ذلک یا سمرة استأذن اذا انت دخلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرك أن يكون لك أذغ في الجنة بنخلتك ميتوني كي من نخلات رو ببحثي بإن فرد أنصاري من جاش يدرس در بهش بهش بدم قال لا من اون نخلم بهتر قال لکت فلاسه قال لا من سه تا نخل بهت بدم قال ما عراقه یا سموره الا مزار میخوایی عزیزت کنی مسلمون ها رو اذهب یا فلان فقطعها وضرب بها وجهها اینجا چون یادداشت بفرمایید که اینجا چون پیامبر وارد شده و امر فرموده به اینکه این درخت رو بکن امام و تلامیذ ایشان میگن این قاعده تنها در حوزه حکومتی اختیار حاکم رو داره بیان میکنه، میگوید که مالکیت خصوصی محترمه اما حکومت میتواند اگر یه جایی که این مالکیت خصوصی ضربه میزنه به مسلمون ها میتونه این مالکیت خصوصی رو محدود کنه. فلذا فرمودن که قاعده لا ضرر فرع فقهی حکومی ولیس به قاعدت فقهیت. حالا انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد که آیا مفاد این احادیث بیان امر حکومی یا اینکه نه قاعدتون فقهیتون یه بحث مربوط به حکومت میشه. یک جوری بوده که نه در نداشت، الان هم تو همین کشور ما بنده رفتم جاهایی که خونه ها در نداشت، هست الان هم اختصاصی به اون وقت هم ندارم. خوب همونی که می فرمایید شبه هست اونا در نبوده، رقص نبوده، اما دلیل بر این نیست در بیت رفیقی مثل بیت وحی در نبوده. حالا که فرمودید مجلس و معتر به اطر حضرت زهرا کردید، بنده سال شب که رفتم مکه هنوز یه جایی بود زبوار رو می بردم در حدود 100 متری مسجد النبی، می گفتن اینجا محل زندگیه حضرت امیر المؤمنین و حضرت زهرا بوده و تشیع جنازه حضرت زهرا هم از این خانه بوده تا حرم النبی، اگر محل دفن حضرت زهرا حرم النبی باشد. چون سه نظریه هست. یک نظریه این است که حضرت زهرا مدفون بالصفیر، یک نظریه این است که حضرت زهرا در روضه نبوی هست، ما بین بیتی و منبری روضتون من ریاض الجنه. نظریه سوم این است که دفن فی حجرته ها، در حجره خودش مدفون. فعلا هازا با اون همه سندهای تاریخی، سندهای تاریخی که فقط از ما نیست بلکه از خودشون هم فراغون هست. فدعا عمر به حتف قالو ان فیها فاطمه قال و امیه. این تو اسناد خودشون هست، جای انکار نیست. میگویند دری نبوده، میگویند چنین. این با این حرفا نمیشه واقعیات رو ماسمالی کرد، ولیکن ماسمالی نکردن واقعیات به معنای آن نیست که مصلحت اهم را فراموش کنیم و دعوای شیعه و سنی را با فحش برپا کنیم که دودش به چشم شیعه خواهد رفت. بنا داره یاسر حبیب یه فیلمی بسازد از حوادث بعد از پیامبر، چندین میلیارد دلار. او مدعی که کمک های مردمی داره و این کار رو میخواد انجام بده. مراجع اعظام تقلید در این عرصه جلودار آیت الله العظما مکارمن و فرمودن هر ریالی، هر دلاری که در این عرصه خرج بشه خلاف شده. چون نونشون تو این که این دعوا باشه، حالا که به فضل خدا اسلام تو کوفا شده، ما باید چی کاری کنیم بر این که کوفایی با خرد مردی. ما می توانیم از تشیعمون که بهش می بالیم دفاع کنیم در اوج خرد مردی. هیچ کس هم مانه ایم. بعضی ها به دروغ میگن نظام نمیگذاره در رابطه با تشیع تربیت بشه. بنده خودم یک ماه رمضان در شبکه استانی کرمان در رابطه با تشیع، مبانی تشیع، و تو همین رادیو معارف یک دوره شرع خطبه حضرت زهرا رو داشتم. میدونید خطبه حضرت زهرا محاکمه. از دوستان رادیو معارف گفتم که نامه ها رو به ما بدن. گفت حتی نامه هایی از کردستان آمده و تصویر کردن از این که یک ذره اهانت در ایش نیست، در این حال حرفمون رو به طور مستدل و مستند زدیم. پرانتز باز، پرانتز میان سراغ روایت دوم. روایت دوم که میشه حدیث سه باب، مفصل تر مرحوم خلینی نقل کرده. من کافی را آوردم محضرتون بخوانم. عرض میکنم که مرقوم میفرمایید فروع کافی کتاب المعیشه باب الزرار، از این کافیه های هشت جلدی گذشته میشه جلد 5 صفحه 293، اینه که تو کتابخانه ها هست. کافی چاپ جدید 15 جلد شده، جلد 10 صفحه 476. عرض می کنم باب و زرار حدیث 2. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، عده اصحابی که از احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنن، حداقل یک ثقه در بینشون هست، گاهی دو ثقه گاهی. ان ابیه ابس محمد ابن خالد برقی، ان عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر از فتحی هایی که تا زمان موت عبدالله کان یعتقد امامته ثم رجع به امام کاظم، ان زراره روایت پس می شود که موسطه نتیجه تابع اخص به مقدمات. انا ابی جعفر علیه السلام قال ان سمرة ابن جندب کان له عزغ، عزغ النخل بحملها، درخت خرمایی که به بار هم نشسته بود، فیها اجن لرجل من الانصار، اونجا رجل بود اینجا مشخص شده کن، و کان منزل الانصاری به باب بستان، جوری بود که این برای رفتن سراغ نخلش باید از خانه انصاری رد میشد، و کان منزل الانصاری به باب بستان، و کان یمر به الى نخلته ولا یستعذن، فکلمه الانصاری جان یستعذن اذا جاء، فابا سمره، فلما تعبا جاء الانصاری الى رسول الله فشكا الیه و خبره الخبر، فارسل الیه رسول الله و خبره به قول الانصاری و ما شكا، همونی که تو روایت من لا یعذب، و قال ان اردت الدخول فاستأذن فابا، فلما ابا صاومه، وقتی ابا کرد چونه زد، فرمود که یک درخت در بهشت بهش میدم، دو درخت، سه درخت، ده درخت، حتی بلغ بهشت من الثمن ما شاء الله، در مورد ثمنش هم فعبا ان یبید، فعبا ان یبید، یعنی در مرحله اول پیامبر در قیمت زد، در شونه زد، در این که بفروشه، فعبا ان یبید، فقال لکبه ها عزغون یمد لکف الجنه، یه درخت در بهش، فعبا ان یبید، فقال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها اله فانه لا ضرر ولا ضرر. تو این روایت علا مؤمنه نیست، علا مسلمه هم نیست. تو اون روایت جناب شیخ صدوق اصلا لا ضرر ولا ضرار ما میخواییم به این استدلال کنیم. اون روایت که اصلا لا ضرر ولا ضرار رو نداشت، اینم لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین علی مسلمین. روایت سوم باز دوباره روایت بله حدیث چهار باب هست و حدیث هشت کتاب کافی از همین باب و روایت. عرض میکنم که حدیث هشت چنین هست که فرماید که علی ابن محمد ابن بندار مرحوم کلینی نقل میکنه از علی ابن محمد ابن بندار نوه دختری احمد ابن محمد ابن خالد هست و همون بزرگواری است که گاهی به اسم دیگر علی ابن محمد ابن ابوالقاسم ماجیلبی این همون است. ثقتون فاضلون فقیهون این تعابیر در موردش هست. نوه دختری احمد ابن محمد ابن خالد ابن بنته تعذب علی پیش احمد ابن محمد ابن خالد هم در حضرت تربیت شد. این سند به اصطلاح شیخ اجازه مرحوم کلینی هم محسوب میشه. ان احمد ابن ابی عبدالله، ابی عبدالله کنیه محمد ابن خالده. ان احمد ابن ابی عبدالله یعنی ان احمد ابن محمد ابن خالد. ان ابیه عبس محمد ابن خالد برده. ان بعض اصحابنا، ان بعض اصحابنا روایت شد که مرسل. ان عبدالله ابن مسکان ان زراره. اگر این بعض اصحابنا مشخص می شد خیلی این روایت از حیث سند شد باز یافته. انا ابی جعفر علیه السلام قال ان سمره ابن جندب کان له ازغ و کان طریقه الیه جاوز منزل رجل من الانصار. اون روایت داشت باب البستان، این داره جاوز یه جوری بوده که اصلا از این غیر این که از تو خونه انصاری برود نمیشده. فکان یکی و وید خود الى از غیر اذن من الانصاری فقال له الانصاریو یا سمر الله تزال تفاجه اونا علا حال لا نحب ان تفاجه انا علیه. یا بابا اینجا ما ناموس داریم، زندگی داریم، سرتون میکشم شدیم. فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَعْذِنْ فَقَالَ لَا أَسْتَعْذِنْ فِي طَرِيقٍ وَهُوَ طَرِيقِ إِلَى عَذْبِ. این راه هم هست برای نقله خودم. قال فشکاه الانصاری الى رسول الله فارسل الیه رسول الله فاتاه فقال له ان فلانا قد شکاك و زعم انك تمر علی و علی اهلی بغیر اذنه فاستأذن علیه اذا اردت ان تدخل. یا الله یه اهلی بکن جمع جورشون کنن. فقال یا رسول الله استأذن فی طریق الی عزبی، بیام اجازه بگیرم برای اینکه برم سر درخت خرمای خودم. فقال له رسول الله خلنه ولک مکانه او ازغن فی مکان کذا و کذا، دست بردار از این نخله در فلان منطقه به نخله میدن. فقال الله قال فلک اثنان، دو تا درخت خرم. قال الله فلم یزل یزیدو حتی بلغ عشرت اعضاق، ده تا درخت خرما بهش میدم. فقال الله بله فعبا حتی بلغ عشرت اعضاق. قال الله قال فلک عشرتون این مکان کذا کذا فعبا. فقال خل انه ولک مکانه ازغن فی الجنه. من تو روایات دیگر دیده بودم تو این دوتا روایت پیغمبر اکرم شونت اول در همین مسائل مادی بود، بعدش هم از غم خلجن. قال الله فقال له رسول الله انك رجل مضار، این اضافه است، ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، این علی مؤمنین را داره. قال ثم امر بها رسول الله فقلع ثم رمی بها الی و قال له رسول الله این کله فقر سایی تو شه، این خورما تو بردار هر جا میخوایی بکارید بکار. خب ملاحظه فرمودید اصل و سلطان بحث در باب قاعده اینه لا ضرر همین روایت هست. خب فردا چی بحث میکنیم؟ چی؟ بله مرتبه فردا انشاءالله راجع به محتوای این حدیث، مقصود از مضار چی و علی مؤمنین هست یا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.